بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل دوم، تشکیک وجود.
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بعدی که اینجا مطرحه، دلیل بر تباین موجودات. چرا موجودات تباین مشائیون؟ استدلالشون بر تباین موجودات ادله ایست که به این دوتا دلیل در واقع برمیگرده کل ادله مشائی ها. یکیش این که وجود حقایق متباینه است، که حالا این کتاب آقای آشتیانی که کتاب خیلی خوبیه، شرح حال و آرای فلسفه ملاصقه، که شرح حالش 20 صفحه شاید بیشتر نباشه، زندگی نامه نیست، امهات مباحث فکریه ملا صدرا رو ایشون خیلی قشنگ طرح کرده، با اینکه کمی هم سخته، قلمش قلم سختی است و کنار این مباحث مراجعه به اینها خیلی خوبه، چون یه اسارهی گرفته و خیلی قشنگ تحلیل جالبی هم چون داره، نگاه و متفکره ایشون. و اینجا مثلا تو یه خط تو بحث دعوای مشائی ها ملا صدرا ایشون میگه که اینا اصالت وجودی هستن، ولی سر همین مسئله که قائلن وجود حقایق متباین است، عملا اصالت وجود اینا هیچ خاصیتی نداره و این از اصالت الماهیه بدتر. نکته خیلی خوبیه که کمتر بهش توجه و اشاره شده و این عبارت ایشون میخوام بخونم.
یعنی در واقع شیخ ارشاد پیشرفتی بود که
بله.
اشکالات زیادی داشت.
ایشون میگه که اگرچه شیخ و خواجه و دیگران از اتباع مشاه متقد به اصالت وجود بودند، ولی تبعاتی از قول به تبعات در وجودات در کلمات آنها موجود است که به حسب نتیجه فرق با قول به اصالت ماهیت ندارد. لذا در کسری از مباحث عقلی دچار لغزش ها و اشتباهات بزرگی شدند. صدر متعلم در موارد عدیده کتب مفصله خود به آن اشتباهات اشاره فرموده است، که یکی از این نکات اینه که شما وقتی که حقایق متباینه گرفتی، که مثلا شیخ الرئیس این جمله در الهیات شفا میگه حقیقت واحده ممکن نیست، بعضی از افرادش مجرد و علت و برخی معلول و مادی و بعضی از افراد مقدم و بعضی مؤخر باشن. یعنی بحث تقدم و تأخر و علت و معلول دقیقا به مشکل برمیخوره، حالی که با وصف وحدت وجود، چون اینا همش میشه وصف وجود، علت بودن وصف وجوده، معلوم بودن وصف وجوده، تقدم وصف وجوده، مثل شدت و ضعف، در حالی که اینا وصف ماهیت میگیره و میبینه که خب جوده نمیاد که یه چیزی بخواد.
این هم همون نگاه صفر و یکی میشه دقیقا.
بله
که میگفتیم
در انحراف کشیده میشه. نه. عملا داره اصالت ماهیت میشه بحثاش، ولو همیشه اسم اینا رو تو اصالت وجودی ها میارن، مثل اصلاح طلب ها که اسمشون رو تو انقلابی ها میارن که هیچ ربطی ندارن اینا به انقلاب و انقلابگری، و همیشه هم هستن پای ثابت، و میگه اختلاف اختراف درون نظامه اینا و اونا، داره که بابا اینا همون حرفی که ترامپ داره میزنه همونو دارن به نحو دیگه یه جایی هم میزنه که هیچکی مشکل پیدا نمیکنه.
از توی نظام دارن
میزنه. از توی نظام دارن
میزنه. از بیرون بود میشه کارش
درد اینه دیگه، یعنی آخرم اینا همیشه تو اصالت وجودی ها میارن و هی هم باید جدیشون بگیریم، در حالی که نکته مهمیه که آیا اشتیان اشاره میکنن که بابا اینا جز اصالت وجود به حساب نیار، اینا عملا ملحق به اصالت ماهیت هن، ما یه طایفه بیشتر نداریم که اصالت وجودی هم صدرایی هن. نکته بسیار مهمیه که کمتر بهش توجه میشه و نکات خوبم این وسط خیلی دارن.
ذهنیت اینجوری خیلی تکمیل میشه، اینجوری آدم فکر میکنه مثلا دو مرتبه برگشتیم آره، به عقب آره. در حالی که این داره پیشرفت میکنه، یه چیزی کم داشته بعد کامل شده.
بله، حالا باز من انشالله سر وقتش، با اینکه قلم ایشون هم خیلی سخته و خود این یه بحث مفصلی میطلبه،
برای خود عبودی هم که سخته نیست.
آره اون دیگه قلمش خوبه.
خوبه؟
ما عذیت نمیشه.
ما تو رهیات قابل بالا بودیم، شما اومدیم همونجا اتفاقا بحثی بودش که چرا سخت می نویسن و فلان اینا، شما رسیدید به یک جا دقیقاً آقا چند بار توپق زدیم تپ 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 اونجا خنده اون گرفت گفتم نه کنید داده و چی می‌نویسن یعنی چند بار لفظا پشت سرم تکرار میشه آدم می‌بینه چی داره میگه
ویراسترش وارد نبود جمله رو تیکه نکرده بود
یه جمله غیر از او غیر از او او که یک مسئله دیگه بود پشت سرم لفظ میاد
لفظ
آره
خب خیلی عرض کنم که مسئله اینا در واقع مشایخ ها حرفشون به دو چیز برمیگرده یکی این که وجود حقایق متباین است و اینکه این تباین هم به تمام ذاته که ایشون هم اینجا مطرح میکنم یه تباین یا به تمام ذات باشه یا به جزء ذات باشه که اصلا در جنس با هم مشترک باشن فصلشون با هم فرق میکنه ولی اینا میگن این تباینی که ما در وجود میگیم تباین به تمام ذاته خب دلالت میکنه بر اولی که وجود حقایق متباین است اختلاف آثاری که کاشف است از اختلاف مؤثرات پس آتش اثر خاص داره شجر اثر خاص داره دیگه چون اثرش فرق میکنه با دیگری پس مؤثر هم فرق میکنه چون یه آتش داریم یه آب داریم یه باد داریم اینا اثراتش متفاوته پس مؤثراتش هم متفاوته پس مختلفن وجود حقایق متباینه میشه از تعدد آثار به تعدد مؤثرات
مشایین اینو
بله و همچنین سایر موجودات از اختلاف آثار در وجود کشف میکنیم که وجود حقایق مختلف است اشکال بر این دلیل اینه که این تام نیست چون نهایت چیزی که این افاده میکنه اینه که تواتی در حقیقت وجود باطله بدون اینکه بخواد مس بکند این ادعا را که وجود حقیقت واحده است که مراتب مختلف داره یعنی اصلا ناظر به اون مسئله نیست فقط میخواد بگه که ما تواتی در حقیقت وجود نداریم
یعنی چی؟
تواتی چی بود آقا؟
در مورد تشکیم یا هم متواتی بود یا مشکک بود مشکک مثل همین نور و اینها بود که درجات داشت ولی تواتی نه با هم اختلاف به تمام ذات داشت مثلا این پشتی مثلا
تواتی همون تباینه
آره
متعارف تباینه
آره در مقابل اون هم
نمیشه تباینی که هیچ نسبتی این دوتا با هم دیگه مثلا سفیدی رو میگفتیم مشکک ولی مثلا مفهوم عرض کنم که گچ میگن متواتی مفهوم برف متواتی اینا رو تو مثلا منطقیش میگفتن سفیدی گچ و برف و اینا مشککه ولی خود گچ دیگه ما گچ و گچ تر نداریم برف و برف تر نداریم ولی سفید و سفید تر داریم
مثالی هم که جلسه پیش توش چیز شدهش فکر کنم به همین جا برمیگرد
که تر برمیگرد
یک مثال زدید گفتید که چهار نوع تباین رو فکر کنم آیه چیز میگن آیه حیدری میگن
تشکیک سه نوع تشکیک داشتیم
چهار نوع تشکیک بود تشکیک فلسفی منطقی تشکیک
لغوی
لغوی
سه تا بود لغوی که شک بود فلسفی منطقی بله نکتهش همینه
حالا حل شد اونجا هر کار کردیم نشد
مشکک پس اینجا اونیه که تر برمیداره مثلا گوسفند رو نمیگن گوسفند و گوسفند تر این گوسفند از اون گوسفند گوسفند تره ولی میگن این مثلا نون از اون نون گرم تره
همون گوسفند اگه گرم. استعارش کنیم به معنی بلید بودن نفر آره.
بودن آره. این دیگه از اون خر تر خب پس اینی که میگه اثرات فرق میکنه مؤثرها مختلف میشن از این جهت که داره تواتی رو برمیداره میگه در حقیقت وجود ما تواتی نداریم خب این نکته درستی است ولی هیچ ربطی به این نداره که زیرا به این زده بشه که وجود حقیقت واحده است با مراتب مختلف بر مبنای صدر المتعلهین مانعی نداریم از این که اختلاف بین مؤثرات باشه و نهایت حرفی که میزنیم اینه که این مؤثرات همه یک حقیقت واحدن با مراتب مختلفه میگیم درست مختلفن اختلاف رو چرا میبرید توی ذاتشون اختلاف اون مرتبه شون هر مرتبه یه اثر داره
همونجور که خود شما در کسرت طولی خودت هر مرتبه ایت یه اثری داره. دلیل نمیشه که بگی من چند تا هم. شما همین الان که خوابی، بدنت تو رخت خوابه و عرق داره میکنه و روح و قوه خیال در عالم مثاله و داره التزاز میبره از یه منظره خیلی جذاب. بدن داره عرق میکنه ولی اون عالم مثال شما مثلا بحث عرق کردن و زحمت و گرما و فلان و حرفا توش نیست. و عالم عقل و بالاتر هم که
عالم عقل دیگه
اون دیگه باز این مسئله خود
توی هر سطح از عالم حاج آقا باز مراتب وجود داره دیگه. مثلا تو عالم ماده همه در یک سطح نیستن شدت وجودیشون، درسته؟ تو عالم ماده هم یک سری از موجودات شدت وجودشون بیشتر، یک سری شدت وجودشون کمتره.
باز مراتب ارضی هم گفتیم دیگه، حالا باز بعضی هم که مساوی هم مرتب ارضی بشه.
بله،
تشکیل طولی و
خب مراتب ارضیشون از کجا نشأت میگیره؟ بازم از شدت مساوی نداریم. اصلا هر تباینی قرار شد از شدت وجود باشه، تباین از سوی چیز که در نمیاد که
ارضی نمیشه. ارضی میشه اگر شدت نباشه.
ببینید ارضی منظور اینه که در یک لایه، در یک سطح همه افراد مثلا کلیه گوسفند، کلیه گوسفند کلیه دیگه این کلی به حسب چه بهش میگن کلی؟ به حسب این کسراتی که داره، کسرت مصادیقی که داره بهش میگن کلی. یعنی اگه یک مثال که پیش نداشت چه کلی نمیشه، میشه جزئی. و چون کسرت برمیدارد کلیه، ولی کسرتش چیه؟ طولی یا عرضی؟ کسرتی که اجابت نظره عرضی، یعنی افراد فراوانی که همه در یک عرض هم. اینجا منظور اون کسرت عرضی است. بله، میگیم که آقا در عالم ماده ما موجودات فراوانی داریم، از جهت ماده اینا رو هم عرض بگیریم اشکال نداره، ولی در ماده بودنش مثلا گاو، گوسفند، نبات، اینا اشتراد وجودیشون با هم دیگه فرق میکنه. نبات کمتره، بعد گاو گوسفنده، بعد انسانه.
حتی هر گاو و گوسفندی، هر گاوی هم که با گاو دیگه رنگش، شیرش، قدش، هر چیش فرق بکنه از همون شدت وجوده. بله، درسته؟
یه بحثی کردن که میگن که در بین جمادات جامدی که اقرب و وجودنه به نباتات اسفنج، اسفنج دریایی که جامده ولی بیشترین شباهت رو به نباتات داره. در نباتات اقرب وجود به حیوانات نخله، در حیوانات اقرب وجود به انسان میمونه. یعنی اشتداد بندی تو خودش داره، نکته خوبی هم هست که یعنی باز ما نگیم نبات و تمام، با صفر یکی نگاه نکنیم که یا نبات هست یا نیست. نه، گاهی نباته ولی یه علائمی درش هست که کاملا حکایت از یه مثلا حیوان داره، یا جماد حکایت از نبات داره. اسفنج جز جامداته ولی یه جوریه، حرکت به نحوی داره، خودتون جامدات نباید حرکت داشته باشن ولی حرکت هم داره. در حال اونا یه ادراکی دارن که این نداره. اینجا میگیم باز مثلا نخل، حالا رو مبانی صدرایی خیلی مباحث حل میشه که ما همه اینا نفس دارن، روح دارن، این سر جای خودش و ادراک دارن، چون وجود مسابقه علمه، علم دارن و علم چون خودش مقبول به تشکیکه لذا اینها هم مشکک میشن از این جهت، از جهت بهرشون از علم که کاملا هم با قرآن کلون قد علم صلاته و تسبیحه. دقیقا تعبیر علم رو کنه، کلون قد علم. بحث سبحه جدا، فکر نکنی فقط تسبیح میکنن، علم صلات و تسبیح، حد وجودیش رو میدونه، صلات و تسبیح مال اون حد وجودی رو میدونه و عالمانه است تسبیح هر وجود. اینجور نیست که مثل اینکه به توتی یه چیزی میگی و میگه تکرار میکنه. باز اینجوری گفتن دیگه، چطور توتی اینجوری مثلا تکرار میکنه؟ این تسبیح موجود هم میشه مثلا تقیه سخت، مثلا صدا میزنه این تسبیح سخت، اینا از معضلات مباحث معرفتی است که آقا تسبیح موجودات یعنی چی و فقط با به نظر من فقط با بحث صدرایی حل میشه. با این بحث وجود و اینا حل میشه. تا این بحث وجود فهمیده نشه بحث تسبیح موجودات اونا فهمیده نمیشه. خب بنابراین دلیل سابق که این آوردن اخص از مطلوب دلالت بر مطلوب نداره. دلیل اول مشایی ها برای تباین موجودات
استاد اصلا بحث تشکیک و تصور نمی کردن شاید تباین رو فقط تو هم سه تا می دونستن تباین به تشکیک و اصلا چون تصور نمی کردن آره بعد می گفتن خب ما این سه تا که جزء ذات نیست خارج ذات هم نیست تمام ذات میشه دیگه همون دیگه
خب چون مطلوب اینه که تغایر و اختلاف به نحو تباین اثبات بشه دلیل فقط میاد تواتی رو اثبات میکنه به چیزی بیشتر از تواتی اثبات نمیشه. این دلیل اولی. دلیل دومشون چیه؟ که میگه آقا این تباین به تمام ذات میگیم که بنابر دومی دلالت داره بر دومی حرف اینا این که وجود حقایق متباین است به تمام ذات. هر مرتبه از مراتب وجود بسیط است، هر مرتبه ای اگه بخواد متباین باشه با مراتب دیگر با جزء و ذاتش اگر بخواد تباین داشته باشه لازم میاد که مرکب باشه و فرض اینه که وجود بسیطه چون ما با اصالت وجودیم آخر اینجا دست از اصالت وجود در نمیداره. اصالت وجود میگه وجود و ماهیت با هم ترکیب نشدن، اصالت مال وجوده، ماهیت اعتبار میشه چون اگر قابل ترکیب بشن چون اصالت با چی؟ با ماهیت، چون در ترکیب اون ضعیفتر حکم نهایی رو چون میگن که نتیجه تابع اخص مقدماته به خاطر ترکیب دیگه چون مقدمات دان ترکیب میشن در ترکیب نتیجه تابع اخص میشه ازا وجود و ماهیت هم وقتی با هم ترکیب بشن نتیجه تابع اخص میشه. اخص با سین این که پستره، ضعیفتره، کمتره و اینجا ماهیت اصالت پیدا کرد. ما قائل به بساطت وجود بودیم و میگفتیم که اصالت با وجوده و وجود بسیطه. اگر شما بخواید جزء ذاتش بکنید تباین با جزء ذات باشه این لازم میاد که وجود ماهیت با هم ترکیب بشه، وجود دیگه بسیط نباشه، وجود مرکب باشه، در حالی که ما وجود رو بسیط گرفتیم. پس نمیتونیم غالب جزء و ذات بشیم، چون نمیتونیم بران خلف، چون نمیتونیم غالب جزء و ذات بشیم باید غالب
کل ذات
تمام ذات بشیم و لذا تباین به تمام ذاته. خب گاهی گفته میشه که موجودات حقایق متباینه این به تمام ذات، پس چه شکلی هم میشه بر آنها مفهوم وجودی که واحد است به اشتراک معنوی؟
آها به اشتراک
معنوی اشکال شده. الان اشتراک معنوی پس چه کار میکنه؟ اگر اینا تمام ذات تباین به تمام ذات دارن این درخت و اون درخت، این درخت به تمام ذاته چیزیست منفک از آن یکی درخت به تمام ذاتش، خب چه شکلی میشه که اون وقت درخت مشترک معنوی بین این دوتا بشه؟ زیرا به اشتراک معنوی. شما خودتون مگه اصالت وجودی نبودین؟ اصالت وجود مگه به اشتراک معنوی نمیرسید؟
باید برسه.
یعنی قدم به قدم این که عرض میکنم تک تک این نکاتی که داره مطرح میشه خیلی مهمه از این بابا. قدم به قدم داریم فونداسیون مباحث فکری و فلسفی رو میچینه. همین که آقا این اشتراک معنوی میگه آقا چیکارش کنم اشتراک معنوی؟ دقیقاً اینجا خاصیتش اینه. اشتراک معنوی رو یا باید قائل بشی یا قائل نمیشی. اگر قائل شدی دیگه نمیتونی قائل به تباین و تمام ذات بشی. حالان که ممکن نیست مفهوم وجود واحد حکایت بکنه از ذوات این حقایق، حقایقی که متباینه به تمام ذات، چون واحد حکایت نمی‌کنه از متباینات به ماهیت متباینه، در این حالی که متباینن و ما هم حیثیت تباینشون رو مد نظر داریم و اصلا نمیشه حیثیت وحدتی برای اینا در نظر گرفت، یه واحدی هم حکایت از همه اینا بکنه. مثل اینکه صندلی و در و دیوار و پوستر و لامپ تباین به تمام ذات داریم ولی یه کلمه ای داریم
ماده
به اسم ماده که دلالت بر همه اینا داره و همه هم در بر میگیره در این حال اینا هم تباین به تمام ذات دارن و اونجا هم هیچ اشتراکی با هم دیگه به تمام ذات دارن دیگه، یعنی هیچ اشتراکی با هم دیگه ندارن، چون اگه قرار شد یه جای اشتراک بیا ترکیب میشد، اینا گفتن دیگه، یعنی ماده بودن با صندلی بودن قاطی میشد.
اشکار رو جواب ندادن مشایین؟
نه دیگه مشایین عمرشون کفاف نداده دیگه.
نه یعنی خودشون متوجه نشدنم چه اشکالی
هست؟ یه جواب اینجا میگه جواب اینه که مفهوم وجود هم میشه بر موجودات بل عرض
عرضی
و حکایت نمی کنه از ذواتشون، به خاطر اینکه ذوات حقایق متباینه است.
از اینجا وجود میشه ذهنی دیگه.
چرا؟
وقتی میگه عرضیه میشه ذهنی دیگه، درسته؟ وجود میشه ذهنی، باز اصالت ماهیتی میشن.
یکی هم پاسخ این هست دیگه، مثلا از قبیل ماشی که عرض عامه و ناطق نیست که بخواد حکایت بکنه از ذات انسان.
یعنی ناطق از حق ذات بعدش میشه،
ناطق از حق ذات بود و حکایت از ذات میکرد، در حالی که ماشی عرض عامه. وجود حمله بر حقایق متباینه میشه همون گونه که ماشی حمله بر انسان و غیر انسان میشه، و این حقایق متباینه مشترک است در یک امر و اونم مفهوم وجوده، چون که مشترک است، لکن مشترک است در امر عرضی نذاتی، چون که اینها تباین دارن با هم. خب حالا اینجا میاد سراغ ادله تشکیک. تا حالا بحث ادله مشاعی ها بود و دفاع مشاعی ها اینها، حالا میرسیم به این که صدرایی ها در بحث تشکیک چه استدلالی دارن، دلیل بر تشکیک در وجود. اونا که گفتن وجود حقایق متباینه است و تباینش هم به تمام ذاته، هیچ اشتراکی با هم دیگه نداره، اگه بخواد اشتراک بیاد ترکیب میشه، یعنی مثلا ما وجود با صندلی بودن قاطی میشه، وجود با پوستر بودن قاطی میشه، میشه دوتا وجود با پوستر، میخواد مشترک بشه دیگه. در حالی که ما گفتیم یعنی جوابش به این بود که این عرض میشه،
خیلی چیز میشه بدتر میشه، عرض شد اصلا چه اصالتی شد که باز اینو میگیم از حافظاتش نیومده.
بله میشه خودش تحافظ پیدا میکنه با حرف خودش. خب دلیل بر تشکیک در وجود دو تا، در این مقام دو تا ادعا، یکی این که وجود یک حقیقته و بعد این که این حقیقت هم که یک حقیقته مشککه و مراتب داره، این دو تا ادعا نیست و میخوام اثباتش کنم. از خوبیه مولا صدرا کلن اینه که اول حرفشو میزنه بعد استدلالشو کلن معطلت نمیکنه که مثل معمول شیخ انصاری نیست. شیخ آخر نمیفهمی چی میخواد بگی و بعد آخر هم حل نمیشه و بهشون گفته بودن که ما اگر در مکاسب فتوای شما پیدا کردیم بهش عمل بکنیم، شو خنده و فهمونه اگر پیدا کردیم پیدا نمیشه، فتوای پیدا نمیشه آخر یه جوری پیچون نمیشه که فقط یه جولانه دیگه، جولان نسبت به ادله مختلف و اشکالات به ادله. مثلا در این مسئله 5 تا دلیله، هر دلیل
جزئی‌نگر
بوده. خیلی به نظر من آره، حالا نقدی که به این کتاب نخل و نارنج من داشتن، کتاب های یانکور، این بود که یه کمی مزاج شیخ رو گرم گرفته، حالا که به نظر میسه که مزاج شیخ سرده، سرد مزاج بیشتر به شیخ میخوره و خیلی فاز فلسفی اینا هم به شیخ نمیخوره و هی فقط داره خورد میکنه بحثه، هی تکثیر میکنه و این جزئیات جزئینگری که یک کمی هم بوی وسواس از توش در میاد و احتیاطات شدید که صاحب جواهر هم بهشون گفته گلل من احتیاطاتک، گلل هم قلل که از این احتیاطاتت کم کن لحظه آخر، معلوم میشه که این احتیاطات همون یکم این رنگ و بوی وسواس که این طیف سودایی اینجوری هم دیگه خیلی جزئی نگر و هی بحثو میشکافن، بعد احتیاطی میشه اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه، اگه اینوری نشه، وقت اونوری نشه، و یک سری مباحث این شکلی هم خیلی به شخصیت ایشون اون فضای کتاب نمیخوره، یکم اون فضای کلی و هی سیر به صعوده. نمیخوام بگم شخصیت اخلاقی و عرفانیشون چیزی منفکی از این حرفا نیست، چون در اعلا علیینه، درجه خیلی درجه بالایی است، ولی نوع پردازش شخصیت، شخصیت به نظر میاد سودایی باشه. و کشف، من بهشون هم گفتم کشف مزاج خیلی توی نوشتن زندگی نامه بزرگان مهمه و آدم یه کلیاتی دستش میاد. مثلا شما رو پرسیدین که فلان استاد ما اینجوریه، سر شما گفتن این پوستش این شکلی نیست، قیافش این شکلی نیست، یعنی فهمیده میشه که این چه تیپیه، چه طیفیه، چه شکلی با باهاش صحبت بکنی و چه چیزهای دیگه هم داره که من میتونم شما بگم. مثلا نوع نشستنش، حرف زدنش، نگاه کردنش، مثلا وقتی با شوخی بکنید قهقه نمیزنه،
خیلی نرم
و مثلا هر برنامه که مدرسه بگه تسلیم تابه.
اصلا غیرت اصلا نداشته کلن،
نظم خیلی عجیب و غریب. تو امتحان سخیره تو نمره داده برسه؟ مثلا همچی دارم کشف کنم شخصیت رو گیشم. اینا برمیگره به اون مزاج و تیپولوژی طرف، گاهی اینا نباشه یکی هم قراغاتی میشه. یعنی من یکی هم بویونو میده که هرچی که خوشم میاد دارم به طرف میگم و انگار دیگه مثلا این قراغاتی میشه، مثلا یه جاهای دیگه این فلانی فلانی نیست، بهش گفتم مثلا فلانی ها رو ریخته به شیخ انصاری، یکی از اساتید اسم مورده گفتم شیخ جعفر ناصری ها رو ریخته به شیخ مرتضی انصاری ها، یه جایی شیخ جعفر عرض کنم که ناصریه دیگه، انصاری نیست، ناصریه، قیمار با ناصری گفت به خود ایشون گفتم ایشون خندیده گفتم اجازه من شیخ انصاری شیخ جعفر ناصری. خلاصه اینجوری میشه یکم، یعنی دیگه فضاها یکم منفک میشه از هم. در از اینکه شیخ انصاری رو با ملا صدر، ملا صدر مشخص مزاج، مزاج گرم، جوش، آتیش از نوع تعابیر و کلمات و اصلا خب فضای علمی کلا اینجوری هست که این پریدن‌های آقایون به هم دیگه خب خیلی رایجه. بعض من لا تحصیل له اساقر الطلاب، این تعابیر که شیخ هم زیاد داره، از این کسی که هیچی سواد نداره، هیچی حالیش بگیره، این هیچی نمفهم. حالا مولا صدر رو یکم تندتر و قلیستر و خب حالا نوع برداشتم اینه هی میره بالا. گفتم میگه اونا که فلسفی هم مزاج گرم دارن، هی از مطلب یه چیز که میشنوه 10 تا کبرا در میاره، اون برعکسه از یه کبرا 10 تا صغرا در میاره. سودایی اینجوریه، هی جزئیش میکنه، هی خوردش میکنه. خانوما دیدید چه شکلی از یه حرف هی جزئیات و جزئیات چه شکلی یادشون میمونه؟ خانوما طبعشون گرمه نسبت به آقایون. چی سرده
ما داریم خاطرات منو
نه برای ما جوک
با یه مزاجشون
و اینکه باشون چه شکلی حرف زد و جزئی گفت، جزئی فهمید، اینها رو جزئی فهمید. تو پارک کردن مثلا میبینید همیشه خانوم ها. خب پس یکی شد بحث اینکه وجود حقیقت واحده است. دلیل بر اولی اینه که اگر وجود حقیقت واحده نباشه باید حقایق متباینه باشه و لازم و باطل فالملزوم و مثلو. اگه بخواد حقایق متباینه هم که گفتیم تالی فاسدش چیه؟
چند تا گفتیم، یکی حقیقت واحد مشترک معنوی ازش برداشت نمیشه و یکی همین که اگر حقایق متباین باشد چه گفتیم
من الان؟ همین مشکلش همین بحث اشتراک مشترک معنویه.
غیر از این نیست، از این نیست
بده؟
نه بود؟ همین الان بود اولشو بگیم تا آخرش
کنم دیگه. چی گفتیم؟ حکایت از اونو میخواد بگید؟
حالا یکم فکر کنم چه
بعدم به اصالت ماهیت میرسه آج وقتش
عرض میشه و
آره عرض میشه اصلا.
خب
از حافظات برداشت میشه
حکایت از ذات اگه بخواد اینجوری باشه بحث عرض و اینها دیگه این اصالت خارج میشه
اصلا. کل عرضی معلل
احسن،
این کجاش اصیله.
خب اینی که چرا لازم باطله، بطلان لازم از کجا میاد؟ در فصل دوم از کتاب بدایه اشاره کردیم که مفهوم وجود واحده و این مفهوم واحد مشترک معنوی است و لازم میاد بنابر قول مشائیین اینکه از مفهوم واحد به قید اینکه واحد است انتزاع بشه از مصادیق متباینه به ماهیت متباینه. یعنی وحدت سر جاش بماند، تباینم بماند، در عین اینکه تباین است و ما به تباینش کار داریم واحدم باشه. نمیشه دیگه ما تباین به حیث وحدت کار داشتیم،
اجتماع نقیزه میشه
اینجا، وحدت به حیث تباین کار داشتیم، نه اینکه تباین به ماهیت متباینه واحد به ماهو و واحد باشه. نمیشه دیگه مثالهاش هم که دیگه همونجا بحث کردیم. خب یعنی انتظار بشه از متباینات و حیثیت مشترکه نباشه، از حیثیت مشترکه انتظار نشه، از خود متباینات با تباینش بدون اینکه حیثیت مشترکه لحاظ بشه و بدون اینکه اصلا حیثیت مشترکه داشته باشه، بالاتر نه لحاظ بشه، اصلا حیثیت مشترکه هم ندارن ها، و همه را واحد ببینیم. یعنی این ستون و اون ستون و این سقف و این دیوار تو این خونه، خونه بودنش که وحدت همه ایناست لحاظ نشه و اصلا خونه هم نباشه، و در عین تباینش آخر یه وحدتی هم داشته باشه که اون وحدت هم خونه نیست، که وحدت هم اصلا نداره. روشن دیگه؟
اینجا یک صدرای آج آقا جیغ مزنه میگه آخه چه جوری.
خب نکته اینه که خود اون مشائی هم اصالت رو به این میده، بعد دیگه بقیه شو نمیاد. اصالت رو دادی دیگه اشتراک معنوی پیش میاد دیگه. و چطور شما ملتزم نمیشی به اشتراک معنوی و تبعات اشتراک معنوی؟ خب پس نمیشه که از اون جهت که ممکن نیست انتزاع مفهوم واحد به ماه و به واحد از حقایق متباینه به ماهی هم متباینه ممکن نیست. چرا؟ چون لازم میاد که هر مفهومی صادق باشه بر هر مصداقی، هر مفهومی بر هر مصداقی صادق باشه، که این چیه؟ محال. پس موجودات حقایق متباینه نیستن. اگه بخواد حقایق متباینه باشه یعنی اشتراک معنوی نیست، وقت هر مفهومی بر هر مصداقی صادق. خب چرا ملزوم باطله؟ بطلان لازم رو گفتیم، بطلان ملزوم بگیم و بقیهش بمانه برای
حاج آقا. نه حاج آقا عربی میخوانه، فارسی قرائت میکنه،
فارسی قومی اونم فارسی قومی. آیه تبریزی میگفت من کارم سخته، باید عربی بخونم، ترکی بفهمم، فارسی بگم، کارم سخته. اما بطلان ملزوم سببش دو تا امره. اول این که بین مفهوم و مصداق فرق. مفهوم شیئی است که حکایت میکنه از حقیقت مصداقش. مفهوم به مصداق خودش کار داره دیگه، مفهوم همان مصداق است در مقام حکایت، درسته؟ مصداق چیه؟ اونیه که ممکن است از اون مفهوم فهمیده بشه. مفهوم مصداق، مفهوم گوشی، مفهوم موبایل، مفهوم جوراب، مفهوم اصلا میگن مرآت برای مصداق دیگه، آینه ایست که در اون مصداق دیده میشود. اصلا گذاشتیمش برای که اون مصداق دیده بشه. مصداق چیه؟ همونی که توی آینه دیده میشه. یه نوع اتحاد این شکلی آینه ای با هم دیده داره.
میشه گفت مفهوم در ذهن و مصداق در خارج؟ اینجا میشه گفت؟
بله. حتی مفهومی که در ذهن ما، مفهوم لزوماً چیز تو ذهن نیست،
ممکنه مصداق باشه ذهنی باشه، مفهومش آره. ذهنی
باشه. این درست، یعنی لزوما اینطوری نیست که مصداق همیشه در بیرون باشه. خب
ولی مفهوم همیشه تو ذهنه،
مفهوم تو ذهن
خارج نیست.
مفهوم مصداق یه چیزن، از حیث ذات و ذاتیات از این جهت واحدن. اختلافشون در اینه که مصداق مفهومه ولی وجود ذهنیه، ولیکن به وجود ذهنی. مفهوم مصداق است ولیکن به وجود خارج. یعنی مصداق وجود خارجی اینجا لحاظ کردیم، مفهوم رو وجود ذهنی لحاظ کردیم. با این حال آیا ممکنه که مفهوم واحد مشترک باشه به اشتراک معنوی و حکایت بکنه از حقایق متباینه در حالی که کثرت و وحدت متقابلن. که اینجا پاورقی داره میگه هناکه کثرتون تجتمع مع الوحده، یک کثرتی داریم که با وحدت جمع میشه و کثرتی داریم که با وحدت جمع نمیشه بلکه مقابلش. اون اولی وحدت و کثرت در وجوده که اینا با هم دیگه یه جا جمع میشه، میشه یه چیزی در که گفتیم مثل خود ما در این حالی که متکثریم یکی هستیم و در این حالی که یکیم متکثریم. یکی طلبه پرسید آقا چه شکلی جامعیت داشته باشیم؟ ما هم باید مبلغ باشیم، هم باید مدرس باشیم، هم باید نمیدونم اخلاق کار بکنیم فلان. ما خیلی سخته. مثلا اینه که بگم آقا من هم باید پدر باشم، هم باید پسر باشم، هم باید همسر باشم، هم باید شهروند باشم. خیلی کار سخته. و این تکثراتش تکثرات واقعی که نیست، تکثرات اعتباریه. و هر کدوم هیته ای داره، هیته شما بشناسه تو اون هیته فعالش کن. کثرت در این وحدت، کثرت در مقابل وحدت نیست. اونجا تو شما ماهیتی داری نگاه میکنی. خیلی از این تخصص گرایی های ما مبناش فلسفه غربه، که فلسفه غرب بر مبنای اصالت ماهیته. بشین یکم روی فکر بکنیم که اصالت ماهیت چه پدری از ما در آورده تو ابعاد مختلف، داد اون میره بالا. تا این بحث نمره و نظام درسی و اینا خیلی مباحث هست که برمیگرده به کثرت وجود، به اصالت وجود و اصالت ماهیت. اصلا مبنا الان شما وقتی میخواید تولید انبوه بکنی، نظام عجله، نظام غرب نظام عجله است، عجله داره چون به ماهیت کار داره دیگه. نگاه عجولانه به اشیا داره، سطحی ترین و روبنایی ترین لایه همه حقایق رو میبینه و اون میشه همون ماهیت. این میشه نظام عجله. قرآن هم میگه خلق الانسان من عجل. تمدن غرب کلا نظام عجله است.
میشه نظام غرب نگفت بگیم نظام شیطان؟
نظام شیطان بله. این نظام عجله است. نظام عجله میخواد تولید انبوه کنه. شما هم ببینید، حالا این امتداد بحث اونه دیگه، بگم تمومش کنیم که این حرف رو وقتی میگیم امتدادش بدیم تا اونجا ها بره تا کجا میره. الان مثلا ما تو فرهنگ اسلامی نونوایی این شکلی نداریم. هر کی به خودش نونوای خودش باشه، هر کی باغبون خودش باشه، اصلا مشکلات تحریم و مثلا اداره از بالاتر که این شکلی یک کشوری هژمونی پیدا بکنه و یک کشور رو فلج بکنه مثلا معنا نداره. تو شما آب داری و خاک داری، این محصولات هم که به آب و خاک برمیگرده. شما نون میخوای، آب و خاک میخواد، گوجه فرنگی میخواد، آب و خاک میخواد، هندونه میخواد، آب و خاک میخواد. چی داری که از آب و خاک بیرونه؟
چه ثروتی بالاتر از
و الان ما خاک که داریم، امسال آب هم داشتیم. اگر ارزه داشتیم الان به وضع اقتصادیمون به حساب آبی که وارد هر سالی شدیم و یه رشد اقتصادی 50% نسبت سال قبل میکرد. چرا اینجوری میشه؟ نظام عجله میاد تولید انبوه میکنه. میگه شما رب نمیخواد بشین وقتی تو تلف کنیم، من میشنم براتون 10,000 تا رب یه جا میزنم. بعد خب اون دیگه مکانیسم خودشو داره، بعد بره تو تراریخته و چه و چه و چه که بتونه محصول شبیه در
فروش رو میکنه، بعد میاد ما رو مصرفی میکنه.
بعد باید بیاد شما رو مصرف گرا بکنه و به تو بگی تو رب نداری تو خونه، تو از این ربا نخریدی،
آدم نیست
تو اصلا. تو چی میفهمی؟ کار رسانه باز اینجا فهمیده میشه که بهت نیاز رو میفهمه. بعد شما میبینید تو روایت ما گفتن که چیزی شبیه لعنه کسی نون از بیرون بخره. الان خودم خدا نون بخرم بله، نون رو باید خودت درست کنی، تازه آردش هم خودت باید درست کنی، همچون مرتبه بندی کردن. گندمش هم خودت باید کشت بکنی که دیگه آره حسب مرتبه هی بدتر شده. اگر گندم میاری خب بد، اگه آرد هم بیرون میاری خیلی بدتر، اگه نون هم بیرون میاری که اصلا دیگه فقر با خودت میاری تو خونه. بعد میکنی خب این مال چه؟ بعد شما اگه اصلا اسراف دیگه معنا نداره، نونی که خودت همونجا درست میکنی بعد دیگه زیادی درست نمیکنی، بعد زحمت کشیدی براش. وقتی انبوه گرفتی 100 تا میگیری 50 تاشو میریزی دور. بعد بکنی اینا مال نظام عجله است. بعد شما وقتی که تولید انبوه میخوای بکنی، این طلبه که الان قبلش بحث داشتیم که آقا مثلا 5 تا طلبه رو بگیری تربیت بکنی یا 500 تا طلبه رو بگیری، این مال همون سیستم آموزشی بر مبنای اصالت ماهیته. میگه یه دفعه 500 تا دانشجو بده بیرون، میگه کیفیت رو کار نداره، کمیت رو کار داره.
حالا که اگر نگاه کسی مثل حضرت رسول هم اینجوری بود، بعد از رحلت ایشون 4 نفر نمیمونه.
بله.
دیگه باید 4 هزار نفر نمیمونه.
میگه یه دونه سلمان در بیاد بسه، یه دونه ابوذر در بیاد بسه. به نگاه اصالت وجودیه مدرسه ی اهل بیت این شکلی نبود. همون 4000 شاگرد امام صادق کجا؟ از اصلا من 5 تا آدم تو اینا ندارم. حضرت نگاهش اصلا اینجوری کس ما 4000 تا شاگرد الحمدلله، من 5 تا ندارم. من کاملا نگاه حضرت نگاه وجودیه. سیستم آموزشی حضرت شکلیه، نمیگه بیا مدرکو بگی برو کار کن، اصلا این شکلی نیست. نوع تخصص گرایی حضرت هم متفاوته، اصلا این شکلی نیست. یه لولی رو ببنده بعد بگه هر کی دیگه آقا این 4 تا امتحانو داده و این تخصص و مهارت رو داره به هر نحو، الا ایه نحو کار، این دیگه بره به عنوان مهندس و به عنوان دکتر و به عنوان چی بره کار. بعد نکته که اینجا هست اینه، شما تو سیستم تولید انبوه باید نمره بیاری، مکانیزم علمی تو این شکلی بکنی، بعد چه می‌دونم سازمان نظام مهندسی می‌خوای، بعد چی می‌خوای، بعد چی می‌خوای، هر چی در میاد از تو همینه. نظام عجله است.
چقدر قشنگ نگاه حضرت آقا اینجا تفسیر میشه. حضرت آقا توی اوج مشکلات و سختی ها و بحران و اینا یه دفعه 4 تا شهید میارن، حضرت آقا اینقدر مشعوف میشه، ذوق زده میشه، میگه ما امیدوار شدیم فلان اینا، با یک شهید حججی حضرت آقا
حججی ها روییدن تو.
آره
ماجرا همینه دیگه. یعنی شما بتونی نگاه آوینی هم بود، میگه اگر جمهوری اسلامی جز کیو سید قاسمی بنظرم گفته، گفته اگر جمهوری اسلامی جز همینو تربیت نکرد رو بس، برای اینکه ما کار آمد
بود. این تفسیر همون دولاک ما خلقت الافلاک دیگه.
اصلا نگاه وجودیه. یعنی شما تو یک سیر و سیرورتی به سمت شدن، نه اینکه یک کسرتی رو میخوایی تولید بکنی،
کسرت بی خاصیت.
اصلا اگه زمین شد زمین کسرت، برد با غرب قطعا. هیچ وقت کسرت، شما زمین کسرت نیست، کسرت با ایناست. فهم می‌کنی؟ کسرت مال نظام عجله است،
مال شیطانه.
مثلا تو نظام عجله معیار همیشه با کسرات، آمار با کسرات. فهم که شما سیستم چگونه نیست. شاه‌آبادی یه دونه خمینی تربیت کرد. آقا استاد، من استاد، من پنج استاد، بعد 200 تا هر سال، بعد 200 تا متخصص از این دستش در میاد. یه دونه هرش شاگرد تربیت.
قرآن هم میگه اگه یه نفر رو زنده بکنید همه رو
این دیگه نگاه
خمینی
میاد
همه رو
زنده بکنید. نگاه اشتداد وجودیه. یعنی یه نفر به این قول، و اصلا خیلی از شبهات کلامی این شکلی حل میشه. علامه همینا رو بحث کرد، میگه که خدا مگه نمیدونست از بین این خلقی که خلق میکنه اکثرا جهنم میرن؟ ما چرا خلق کرد؟ صرفه نداره. میگه خدا به کثرت نگاه نمیکنه، خدا به اشتداد وجودی نگاه میکنه. میگه یک نفر بتونه مثل من بشه و آنچه من دارم کفایت میکنه. این جواب علامه است و علی میزنه.
بس
تمام. میگه یه دونه امیر المؤمنین کفایت میکنه برای اینکه غرض خلقت حاصل شده بشه. اون نگاه اصل زاویه نگاهت غلطه که داری به کثرت نگاه میکنی. نگاه وجودیه. شما بگی مراتب وجود رو از خودش تا ما باز گذاشته برای اینکه هر آنچه او از وجود بهره دارد ما بهره داشته باشیم، این غرض خلقت. چرا متفاوته؟ چند نفر میرسن؟ اصلا به چند نفرش کاری نداره، اصلا چند برنامه داره، مسیر بازه، تو باید بیای. یک نفرم تو این مسیر اومده باشه به خروجی رسیده باشه کفایت میکنه، مرجع راه بازه و همه هم داره دعوت میکنه، راه بر همه شما بازه. اکثر هم میرن جهنم به درک. چوش میکنه؟ میگه نه، خدا وقتی میدونسته که 190 وقتی میرن جهنم، 199 میرن جهنم، باید چه خلق کرد اصلا؟ نگاه اصلا موتن نگاه شیطانیه و ماهویه و کسرت گراست. اصلا نظام بر مبنای نظام عجله است، هم مدرک گراییه. میگه شما دانشگاه را بندازی بعد یه نفر توش دکتر بشه، خب چه دانشگاهی؟
عجله و تکثر گرایی.
اصلا این مال تکثر و ماهیت، وقتی ماهیتی نگاه میکنی همه باید دکتر بشن. وقتی وجودی نگاه کردی که دیگه دکتر لازم نیست کسی بشه. دکتر اصلا خودش اعتباره. دکتر یعنی چی؟ یعنی فرض بکنم که او متخصص است یا واقعا متخصص بشه. من یه جایی را بندازم، مسیر برای هر آنچه از تخصص که لازم است کامل باز باشه و دعوت بکنم و یه نفرم توی مسیر بیاد، این غرض حاصل شده. البته اینجا این نیست که ما کسرات رو نخواهیم، ما با نگاه وجودی به کسرت هم میرسیم بعد از این که قرآن کسرت رو که نعمات میدونه کسرکن، کسرت یکی از نعمات الهی است که ما شما رو زیادتون کردیم، ولی این کسرت با اون نظام عجله فرق میکنه. این کسرت در عین وحدته، نه کسرت در برابر وحدت. تفاوت این دوتا که دیگه مناسبت پاورقی عرض کردم دیگه تا اینجاش بمونه. دوباره انشالله فردا یه اشاره به این بحث میکنم، طاهری هم امشب نبود خیلی از بحث جا نمونده باشه. پس چکیده این شد که لازم و ملزوم دوتایش باطله. بطلان لازم رو گفتیم، بطلان ملزوم رو هم دو تا جواب داره، یکیشو یه اشاره کردیم، یه توضیحی داره، چلو جفتشو باز فردا شب مفصل‌تر اشاره خواهم کرد. و صلی الله علیه و سلم محمد.